ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شنبه 15 آذر ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با ششم ماه دسامبر سال 2014 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و البته که خوش آمدید. شب همگی شما شنوندگان خوبمون به خیر و خوشی و سلامت باد. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزاریم و امیدواریم که روز شنبه خوبی رو تا این لحظه گذرونده باشید. الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه پیش رو در این مجله همراهتون خواهم بود با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن. در صف نخست این همکاران مهتاب وحیدی راد هست که با تازه ترین خبرها اینجا در استودیو است. بشنویم اونها رو.
متشکرم. با سلام به شما شنوندگان عزیز. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، نیروهای این کشور حمله گروه خلافت اسلامی یا داعش را به یک پایگاه هوایی مهم در دیر الزور دفع کردند و ارتش سوریه از این پایگاه برای حملات هوایی به مواضع داعش در مرز این کشور با عراق استفاده می‌کند. گروه داعش در تلاش است تا این پایگاه و پادگانی در نزدیکی آن را تصرف کند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز شنبه از درگیری شدید و افتادن بخش‌هایی از این پایگاه به دست داعش و کشته شدن ده‌ها نفر از دو طرف خبر داده بود. چاک هیگن سرپرست وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که 1000 سرباز دیگر آمریکایی علاوه بر تعداد اعلام شده قبلی به مدت چند ماه در سال آینده در افغانستان میمانند. آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که شمار نیروهایش را در افغانستان در سال 2015 به 9800 نفر کاهش خواهد داد. با این ترتیب تعداد این سربازان به 10800 نفر خواهد رسید. آقای هیگل که اخیراً استعفا داد اما سرپرستی وزارت دفاع را بر عهده دارد، در سفر یک روزش به کابل گفت تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان سبب شده تا اعضای دیگر ناتو نتوانند نیروی لازم را برای پیوستن به سربازان آمریکایی در افغانستان در سال آینده اختصاص دهند. یکی از مقام‌های وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امسال برای شرکت در مراسم روز دانشجو به دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا داوود آبادی فراهانی معاون دانشجویی وزیر بهداشت گفت که در این مراسم 10 تن از فعالان دانشجویی مطالبات خود را از آقای روحانی بیان خواهند کرد. مراسم روز دانشجو یک شنبه 16 آذر ماه برگزار خواهد شد و به طور معمول رئیس جمهوری ایران در یکی از دانشگاه‌های کشور در جمع دانشجویان سخنرانی می‌کند. خبرگزاری‌های ایران از بازداشت حمیدرضا سیاسی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران در روز شنبه خبر دادند. بنابراین گزارش‌ها، آقای سیاسی برای تفهیم اتهام به دادسرای فرهنگ و رسانه رفته بود که بازداشت شد. حمیدرضا سیاسی 2 هفته قبل به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس انتخاب شد و گفته است به دلیل مشکلات در مدیریت‌های قبلی و پرونده‌هایی که برای باشگاه پرسپولیس گشوده شده بازداشت شده است. خبرگزاری ورزش ایران نیز میگوید بازداشت مدیرعامل جدید پرسپولیس ارتباطی به عملکرد خود او ندارد. رئیس سازمان غذا و داروی ایران میگوید ایران 7 کشور پرمصرف لوازم آرایش در جهان است و سالانه به طور رسمی 1 میلیارد دلار لوازم آرایش به کشور وارد میشود، اما به دلیل قاچاق میزان آن بیشتر از این مقدار است. رسول دیناروند به خبرگزاری فارس گفته است بیشتر لوازم آرایش وارداتی به ایران از نوع ارزان قیمت چینی است. او افزوده که راه حل جلوگیری از قاچاق این مواد تولید با کیفیت داخلی و وارد کردن برندهای معروف دنیا به صورت سازماندهی شده است. نیروی انتظامی ایران پوشیدن کلاه را از مصادیق بدحجابی و مایه خودنمایی و برخلاف عفت عمومی دانسته است. محمد مسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی به پایگاه خبری پلیس ایران گفته است که کلاه یا هر لباس پوشیده حجاب کاملی برای بانوان نیست و همچنین با استفاده کننده مانتوهای کوتاه، تنگ و منقوش به تصاویر نامانوس با فرهنگ ایرانی و همچنین ساپورت های بدن نما برخورد خواهد شد. و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه بدون اعلام قبلی به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. محتوای گفتگوی دو طرف روشن نیست.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مهتاب وحیدی راد می‌شنیدید و گزیده از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری شده است. درباره دومین روز کنفرانس امنیت جهانی در منامه از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به پایتخت بحرین خواهیم شنید. با وزیر امور خارجه عراق هم گفتگو کرده ایم. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید کار نیروی نظامی ارتباطی با دیپلماسی و حرکت‌های سیاسی ندارد. او میگوید تعجب میکند که کار نیروی نظامی را به دیپلماسی و مذاکرات و فعالیت‌های سیاسی ارتباط میدهند. نظر یک تحلیلگر را پرسیده ایم.
اینا میخوان بگن که حرف آخر رو نظامی ها میدنن و تصمیم گیرنده سیاست خارجی یا حوزه دیپلماسی نیست. همینجور هم هست توی اندازه برای جمهوری اسلامی.
و گزارشی داریم از تور و کنسرت پاییزه سیما بینا. همه اینها در همین دقایق پیش رو، همراه ما باشید. دهمین کنفرانس امنیتی منامه که از سوی انستیتیو بین المللی استراتژیک با همکاری وزارت امور خارجه بحرین برگزار می شود، روز جمعه کار خود را آغاز کرد و امروز دومین روز خود را پشت سر گذاشت. ایلیا جزایری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به منامه، دقایقی پیش این گزارش را روانه کرده.
دومین روز از کنفرانس امنیتی منامه هم برگزار شد. در این دور از کنفرانس شاهد این بودیم که برخلاف تمام سال‌های گذشته هیچ مقام آمریکایی حاضر نبود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از جمله دعوت شدگان بود که حضور نیافت در کنفرانس. از ایران یک شخصیت که به طور غیر رسمی حاضر شده، حسین موسویان هست، مذاکره کننده سابق هستی ایران. در روز دوم کنفرانس شماری از شخصیت‌های بلندپایه کشورهای جهان سخنرانی کردند، از جمله وزرای امور خارجه بریتانیا، کانادا، مصر، بحرین، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی، همچنین وزرای دفاع بریتانیا و فرانسه از جمله سخنرانان بودند. دو محور اصلی در صحبت تمام سخنرانان تقریبا دیده میشد. یکی مسئله مبارزه با تروریسم بود، مسئله که امروز منطقه خاورمیانه با اون درگیر هست و تمرکز اصلی بر روی گروه خلافت اسلامی یا همون داعش بود. دومی مسئله ایران بود. ایران هم مسئله به دو بخش تقسیم میشه که تعامل با ایران در مسئله با تروریسم بعضی از سخنرانان به این مسئله پرداختن که آیا ممکن هست یا ممکن نیست، هرچند که همه سخنرانان بر ضرورت همکاری و تعامل با ایران هم صحبت کردن، تاکید داشتن در این باره، از جمله وزیر امور خارجه بحرین که یکی از کسانی بود که به شدت از سیاست ایران انتقاد کرد. دوم مسئله پرونده هسته ایران و ضرورت شفاف سازی اون بود به گفته مسئولان، از مسئولان عربی و همچنین مسئولان غربی. جان بت وزیر امور خارجه کانادا شاید بشه گفت شریک‌ترین مواضع رو در ایران داشت و حمایت ایران از گروه‌های شبه نظامی شیعه رو مورد انتقاد قرار داد. مسئله که ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق به طور تلویحی در سخنرانی که داشت از اون حمایت کرد و گفت اینها جز گروه‌هایی هستند که علیه توریست و داعش پیش از تشکیل ائتلاف بین‌الملل در حال نبرد بودند. من در حاشیه کنفرانس با وزیر امور خارجه عراق آقای ابراهیم جعفری و همچنین آقای محمد عبدالغفار مشاور پادشاه بحرین گفتگو کردم.
در این بخش بریم و گفتگوی شما رو با ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق بشنویم.
جناب وزیر، همکاری کشورهای مختلف رو در مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش چطور ارزیابی میکنید؟
کشورهای دیگر نیز باید صفوف خود را منظم کرده و علیه داعش بسیج شوند. عراق انتخاب اول داعش نیست و شاید مسئله در عراق پایان نیابد. تروریسم قابلیت گسترش دارد. از این رو رسیدگی کردن به مسئله داعش در عراق بسیار حائز اهمیت است. از این راه میتوان فلسفه داعش را فهمید، میتوان اهداف داعش را شناخت و واکنش صحیح را که باعث شد داعش اکنون عقب نشینی کند شناسایی کرد. این درسی است که باید دیگر کشورها بیاموزند و از تجربه عراق استفاده کنند.
سخنانی از سفیر آمریکا در عراق نقل میشه که بر دادن مسئولیت قضایی به سربازان آمریکایی در عراق تاکید میکنه. آیا این سخنان صحت داره؟
نامه‌ای که به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته شده تنها خواستار پشتیبانی هوایی شده. مانعی برای پشتیبانی لوجستیکی، تسلیحاتی و مبادله اطلاعات وجود ندارد. اما در بحران نیروی زمینی در عراق به سر نمی‌بریم. کسانی که چرخ جنگ نظامی با نیروهای تروریستی را می‌چرخانند، نیروهای عراقی و تنها عراقی هستند.
وزیر امور خارجه بحرین از تشکیل نیروی خلیجی برای مبارزه با داعش سخن میگه. آیا عراق میخواد در راستای این پیشنهاد استراتژی خودش رو در مقابله با داعش تغییر بده؟
عراق اساسا دولت خلیجیه.
عراق در اصل کشوری خلیجی است. این هم یک تصمیم سیاسی نیست، یک حقیقت جغرافیایی است. هنگامی که میخواهیم همکاری مشترک داشته باشیم و عراق در چنین تصمیمی سهیم باشد، به طور حتم عراق با قدرت مشارکت خواهد کرد و به تصمیمات و تعهدات خود پایبند خواهد بود. ما معتقدیم از آنجایی که جنگ داعش جنگ جهانی است، باید همه کشورها در منطقه تحت هر عنوانی بسیج شوند.
آیا سیاست خارجی عراق در دولت جدید در قبال عربستان سعودی تغییر میکنه؟
صد درصد. این تحرک نیز نمودی است از استراتژی عراق که بر پایه روابط دو جانبه با هر کشوری به صورت مستقل استوار است. ما با هر کشوری به صورت مستقل تعامل میکنیم و از این سیاست هم عقب نشینی نمیکنیم. در همین حال وارد سیاست محورهای مختلف نمی‌شویم و کاری با اختلافات کشورها نداریم. با کشوری علیه کشور دیگر نخواهیم.
در همین راستا همواره موضع‌گیری‌های از سوی برخی مسئولان عراقی علیه کشورهای مختلف عنوان میشه. آیا این موضع‌گیری‌ها جهت‌گیری عراق رو مشخص نمی‌کنه؟
میان موازی که اراده ملی را نشان می‌دهد تفاوت وجود دارد، چه از سوی پارلمان باشد، چه از سوی دولت، و میان صداهایی که از اینجا و آنجا شنیده می‌شود هم تفاوت‌هایی هست. این بهای دموکراسی است. در همه کشورهای جهان، در دموکرات‌ترین کشورها، اعضای پارلمان‌ها، احزاب و جامعه مدنی مواضع خود را اعلام می‌کنند. ما نمی‌توانیم مانع کسی شویم.
موضع عراق در برابر نزدیکی میان آمریکا و ایران چیه؟
میان موازی که اراده ملی را نشان می‌دهد تفاوت وجود دارد، چه از سوی پارلمان باشد، چه از سوی دولت، و میان صداهایی که از اینجا و آنجا شنیده می‌شود هم تفاوت‌هایی هست. این بهای دموکراسی است. در همه کشورهای جهان، در دموکرات‌ترین کشورها، اعضای پارلمان‌ها، احزاب و جامعه مدنی مواضع خود را اعلام می‌کنند. ما نمی‌توانیم مانع کسی شویم.
هماهنگی با ایران در جنگ با تروریسم چگونه و در چه سطحی صورت می‌گیرد، جناب وزیر؟
نحن بلد اعتدی علينا من قبل الارهاب.
ما کشوری هستیم که مورد تجاوز تروریسم قرار گرفته. تروریسم هم قابل تقسیم نیست. تروریسمی که ما را تهدید کند، ترکیه و سوریه، اردن و کویت را نیز تهدید می‌کند. نمی‌توان میان این کشورها در این زمینه تفاوت قائل شد. به طور طبیعی این کشورها به حکم جغرافیایی در درجه اول در کنار عراق نیستند و در درجه دوم جنگی که صدایش امروز در عراق بالا گرفته فردا به آنها منتقل خواهد شد. پس باید برای دور کردن این خطر از خود در کنار عراق بایستند.
موضع شما در قبال پرونده اتمی ایران چیه و آیا به نظر شما مسئله مبارزه با تروریسم باعث کمرنگتر شدن این مسئله در محافل بین الملل نشده؟
نسبت لنا موقفنا من النووي واضح وصريح.
موضع ما در قبال این پرونده واضح و مشخص است. تا زمانی که دلایل قاطعی درباره وجود اسلحه اتمی نداشته باشیم، کشوری را متهم نمی کنیم. اما ما با هر گونه تسلیحات هسته‌ای در هر کشوری مخالف هستیم. سلاح هسته‌ای خطر بهتری برای جهان است و اگر کشوری در گوشه ای از جهان آن را داشته باشد، گوشه دیگر در آن سوی جهان را نیز تهدید می کند. این موضع روشن ماست. اما درباره بخش دوم سوال، اکنون دومین شهر بزرگ عراق که موصل است در دست داعش است. چه می‌خواهیم؟ آیا باید به طور نظری درباره خطر احتمالی سخن بگوییم و خطر موجود را که هیمنه یک گروه تروریستی بر شهر بزرگی در عراق است فراموش کنیم؟ پس طبیعی است و باید خطر داعش که به حرمت عراقی ها تجاوز کرده در اولویت باشد.
گفتگوی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به اجلاس منامه رو میشنیدید با وزیر امور خارجه عراق ایلیا جزایری با ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق در حاشیه این اجلاس گفتگو میکرد. و اما در ادامه فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید کار نیروی نظامی ارتباطی با دیپلماسی و حرکت‌های سیاسی ندارد. او میافزاید که تعجب میکند که کار نیروی نظامی را به دیپلماسی و مذاکرات و فعالیت‌های سیاسی ارتباط می‌دهند. همزمان مقام‌های وزارت امور خارجه با دفاع از گفته‌های آقای ظریف، محمد جواد ظریف، می‌گویند گاهی دستاوردهای دیپلماسی از جنگ‌های پرهزینه هم بیشتر است. در مورد گفته‌های آقای ظریف و همچنین فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران بشنویم از جواد کوروشی.
به نوشته خبرگزاری مهر روز شنبه، عطاالله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های نیروی دریایی ارتش در بوشهر بدون اشاره به مقامی و یا نهادی گفت کار نیروی نظامی ارتباطی با دیپلماسی و حرکت‌های سیاسی ندارد و تعجب می‌کند که کار نیروی نظامی را به دیپلماسی و مذاکرات و فعالیت‌های سیاسی ارتباط می‌دهند. همزمان و به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد حسینی مشاور وزیر امور خارجه روز شنبه با دفاع از گفته‌های 4 روز پیش محمد جواد ظریف در همایش دیپلماسی هسته‌ای گفت سخنان ظریف نافی پیشرفت‌های نهادهای نظامی، دفاعی، اطلاعاتی و امنیتی نیست. به گفته مشاور وزارت خارجه، یک دیپلماسی هوشمندانه و فعال میتواند دستاوردهای بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، انسانی و اجتماعی به همراه بیاورد که با هیچ حرکتی از جمله جنگهای پرهزینه و پرخطر نیز حاصل نمیشود و این واقعیت نشان دهنده وزن و جایگاه دستگاه دیپلماسی در مجموعه مدیریت یک کشور است. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در همایش دیپلماسی هسته‌ای که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد گفته بود
نکته سوم یا گزاره سومی که من خدمت دوستان مطرح کردم تولید امنیت، اقتدار، نفوذ و کاهش آسیب پذیری جمهوری اسلامی ایران در اثر این مذاکرات و تغییر فضای بین المللی به نفع جمهوری اسلامی ایرانه. بنده خدمت شما عزیزان ادعا میکنم که بر اثر این مذاکرات جمهوری اسلامی ایران است که امن‌تر شده. هیچ کس دیگر نمیتواند بر تبل جنگ علیه این مردم بکوبه. تمام فضاسازی‌های خصمانه علیه این مردم فرو ریخته. کسی دیگه نمیتواند بهانه تراشی بکنه.
این گفته‌های وزیر امور خارجه با واکنش محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روبرو شد. فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه در حاشیه جلسه هیئت عالی سیاست‌گذاری نیروهای مسلح گفت ایران سالهاست که به یک قدرت بزرگ بازدارندگی اطمینان بخش تبدیل شده است. به باور فرمانده کل سپاه اعتماد به نفس مذاکره کنندگان از قدرت به رسمیت شناخته شده دفاعی، امنیتی و مردمی ناشی می شود و همه این عوامل باعث شده است که اقتدار نظام به صحنه دیپلماسی کشور منتقل شود و دستگاه دیپلماسی ما بتواند در مقابل زیاده خواهی قدرت های دیگر بایستد و زیر بار حرف زور آنها نرود. علی کشکر، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره دلیل واکنش نظامی ها به گفته های دیپلمات ها و تأکید بر نقش خود در سیاست خارجی به رادیو فردا میگوید هدف آنها تأکید بر موقعیت خود در ساختار قدرت است.
نظامی ها علاقه ندارن که حوزه دیپلماسی بتونه زیاد در واقع سایه بندازه بر اقتدار و توانایی و دخالتی که میکنن تو منطقه، چون خب اگر که واقعا مثل یک کشور دموکراتیک ایران دیپلماسیش باشه که تو حوزه بین‌المللی یا منطقه‌ای سیاست خارجی رو پیش میبره و از دستگاه نظامی فقط در شرایط جنگی استفاده میشه، یا به هر حال قدرت نظامی در حد خودش میتونه در واقع تأثیر داشته باشه، وقت اینا علاقه ندارن. اینا میخوان بگن که در واقع حرف آخر رو نظامی ها میزنن و تصمیم گیرنده سیاست خارجی یا حوزه دیپلماسی نیست. همینجور هم حتی یه اندازه برای جمهوری اسلامی مثلا سپاه خود تو منطقه میخواد بگه که اگر در عراق و سوریه و یا هر جای دیگه تحولاتی هست، یمن، عربستان، این منم که حرف آخر رو میزنم، نه آقای ظریف. خیلی روشنه، به خصوص که آقای ظریف و اینا علاقه‌مند هستن به نوعی عادی کردن رابطه ایران و غرب و اینا نیستن و دو تا در واقع سیاست متفاوته. یه سیاستی که میخواد ایران در بلوک چین و روسیه بمونه که منافع معینی داره از این راه، که یکیش حفظ اقتدار نظامی و سلطه نظامی خودشه و یکی هم منافع اقتصادی، و یک جریانی که میخواد از طریق عادی شدن رابطه ایران و غرب و اصلا سیاست خارجی رو به کلی عوض کنه. خیلی متفاوته به نظر من.
حدود یک سال پیش هم پس از گفته‌های آقای ظریف مبنی بر اینکه نباید توان نظامی آمریکا را نادیده گرفت چون آمریکا در مدت 10 دقیقه میتواند تشکیلات نظامی و هسته‌ای ما را از بین ببرد، با واکنش شدید گروه‌های مخالف مذاکرات و نظامیان قرار گرفته بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
نوبتی هم باشه، نوبت شماست. شما شنونده خوب ما، از شما گفتن، از ما بردن روی آنتن.
آقای خامنه ای، این بسیجی ها هستن که پولیس هستن، بسیجی میگیرن چون به درد دبستان، دانشگاه، سربازی و کارمندیشون میخوره. در شهرستان خرم‌آباد یک پل هوایی به طول 200 تا 300 متر 4 تا هم زیرگذر میخواست داشته باشه 95 میلیارد تومان بودجه داشته، ادهی و شهردار پول بالا کشیدن، شهردار رو دستگیر کردن. برین نگاه کنید تو کارنامه شما من کارد بسیجی هست، اونایی که کارت بسیجی ندارن در رأس امور نیستن.
من موندم واقعا، من تعجب میکنم چرا بعضی از این رسانه‌های خارج از کشور این همه موسوی و کروبی میکنن، چرا اینقدر سنگ اینها رو به سینه میزنن. اینها درسته ناحق در حصر خانگی هستن، نبایدن باشن، باید آزاد بشن، اما این آقایون کسی نیستن که ما ملت ایران رو به آرزوهامون برسونن، اینها کسی نیستن که ما رو به سر منزل مقصود آرزومون برسونن، ایرانی مدرن پیشرفته و دموکرات برای ما به ارمغان بیارن. من عجیبم اون زمانی که محمد رضا شاه فقید بدبخت به حالت مریضی از خاکش بیرونش کردیم، این رسانه‌ها کجا بودن که یادی ازش نکردن؟ حالا این همه موسوی کروبی میکنن، اینها انگشت کوچیکه رضا شاه نمیشن، اینها انگشت کوچیکه محمد رضا شاه نمیشن. ما ملت ایران دیگه فهمیدیم قضیه چیه، ولی این آقایون خانم رهنورد ناحق هستن، باید آزادش. این قضیه با اون قضیه خیلی فرق.
آقای روحانی، شما که گفتین دست دزدای حکومتی رو کوتاه میکنم، اول از همه دست دزدای حکومتی دادگاه انقلاب رو کوتاه کنید که اموال مردم رو به سرقت میبرن، تقسیم میکنن بین خودشون، مستضعفا رو مستضعف‌تر میکنن، فحش میدن، کتک میزنن، جواز فوت برای زنده ها مینویسن. اگر اینا رو رسیدگی نکنی خودتونم همینطور از همینا هستی.
الو، من از ایران تماس میگیرم، میخواستم بگم که واقعا خسته کننده شده اوضاع ایران. واقعا من الان دارم رادیوتون رو گوش میدم، پای رادیوتون نشستم.
آقای مطهری، موضوع مردم موضوع حس نیست، موضوع ملت ایران اینه که قانون عمل نمیشه. مشکل اساسی ما چه در زمان شاه چه در زمان جمهوری اسلامی موضوع قانون است. قانون نوشته میشه اما بهش عمل نمیشه. آقای خامنه‌ای میگه اگر همه شما بگید که اون رو تقلب در سال 88 بوده، من میگویم نیست پس نبوده. این مشکل ملت ایرانه، قانون نیست.
خدمت آقای پرزیدنت اوباما که اخیراً مشکلاتی دارن با رفتار پلیس‌های سفیدپوست با افرادی که تحت تعقیب هستن و سیاه هستن، پلیس‌ها رو برای آموزش پیش پاسداران خودمون بفرستن، اونجا یادشون میدن که چطور میشه به مردم کتک بزنی، تجاوز بهشون بکنی، خفهشون کنی و یه جایی هم خاکشون کنی که دست هیچ کس بهشون نرسه. سلسله کسی هم در نمیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
قلم و کاغذ آماده داشته باشید که اگر نرسیدید بنویسید یا اون را حفظ کنید. بازم در پایان این بخش و این مجله براتون اعلام کنم. و اما شهر روتردام در هلند امروز شنبه میزبان ششمین و آخرین کنسرت پاییزی سیما بینا، خواننده موسیقی بومی و محلی ایران است، شهرام میریام.
سیما بینا، خواننده و پژوهشگر ترانه ها و نغمه های بومی و محلی ایران، در آخرین گشت هنری خود در سال جاری میلادی با گذر از آوازها و ترانه های خراسان همراه با سازهای اصیل افغانستان، سیری هم در آهنگ ها و نغمه های زیبای این سرزمین کرد. این سلسله از کنسرت ها ابتدا از لندن آغاز شد و پس از 4 اجرا در آمریکا روز شنبه در شهر روتردام هلند پایان می گیرد. سیما بینا را در این 6 کنسرت علاوه بر 2 نوازنده افغان، استاد داوود خان و یاما کریم، 2 هنرمند جوان از اسپانیا هم با نام های میریام انسیناس و افرن لوپز که هر دو در نواختن انواع و اقسام سازهای افغانی دست دارند همراهی کردند. درباره حال و هوای این گشت پاییزی بیشتر بشنویم از سیما بینا.
دوستان هنرمند در واقع افغان و 2 از دوستان هنرمندمونم اسپانیش هستن، ولی سازهای هندی و افغانی بلدن که میزنن. اینه که واقعا یه مجموعه تازه شده، تلفیقی از آهنگهای افغانی و خراسانی که در واقع همه اینها تاریخ مشترک و ریشه های مشترکی داره تو سرزمین خراسان. هم موسیقی خراسان خودمون، ترانه های قدیمی که خودم اجرا کردم، و بعد ترانه های قشنگی از میون موسیقی محلی افغان که باشون کار کردم و با سازهای خودشون. افغانی رو بارها در شهرهای تربت جام، تایبات، خاف و بیرجند شنیدم. حالا میبینم که دوستان افغانی ما یا هنرمندهی که ترانه های محلی افغان رو هم ارائه میدن همون هست. یک کمی ممکنه ریتمش یا سازبندیاش فرق میکنه. جالبیش اینه که ترانه های منم که برای دوستان هموطنم آشنایی یا نوستالژی داره، الان یک گونه تازهی با این سازبندی جدید ارائه شد.
ای سر راه کشمیرم از خسته بیار گلم، ای گل ریحون بچینم دست دست بیار گلم، چو سنم زیبا سنم بوسه زنم لب پای تو، ابر شب قیمت نداره ای غزل بومای تو.
سیما بینا علاوه بر پژوهش در زمینه موسیقی خراسان، تاکنون تحقیقاتی هم در راستای موسیقی دیگر نواحی ایران از جمله کردی، مازندرانی، لوری و بلوچی به عمل آورده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا، یا بهتر بگیم دستگاه پیامگیر رادیو فردا، تا شما عزیزان هی نگید الو الو چرا کسی جواب نمیده، این یک دستگاه پیامگیره. و برامون پیام بگذارید. 00420-2211-22-112 2-0-420-22-11-22-112. اگر همچنان بیدار هستید و همراه ما، خبرها را از هر ساعت و نیم ساعت و مجله نیمه شب ما را از دست ندهید و خدا نگهدار تک تک شما باد.